بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صدا خیلی کمه. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شناخت و به لغت عربی معرفت طبق آیات و روایات بر همه مردان و زنان واجب الهیه. از واجبات الهی قرآن تعبیر به فریضه میکنه، ولی اون چه که رسول خدا و ائمه طاهرین امر کردن واجب نه فریضه. فریضه سنگین تر از واجبه. این که در آیات قرآن با فعل امر آمده اعلمو، بفهمید، بدانید، این فریضه الهیه. چرا باید بدانیم؟ چرا باید بفهمیم؟ علتش اینه که سعادت دنیا و آخرت ما در گرو دانستن، در گرو معرفت، در گرو شناخت. خب چرا باید بشناسیم؟ و چه حقایقی رو باید بشناسیم؟ البته علمای بزرگ شیعه از قدیم فرمودن شناخت تفصیلی لازم نیست، که من همه جوانب و ظاهر و باطن یک مسئله رو بشناسم، چون مردم که مقدار عمرشون باید مصرف تأمین معیشت زندگی باشه. اگر بخوان دنبال تفصیل حقایق برن وقتشون ندارن. من با یکی دو آیه قرآن و روایت شناخت در حد لازم رو براتون بیان میکنم. خب اون چه رو که باید بشناسیم و به اون معرفت پیدا بکنیم تقریبا این حقایقه: خدا خود، جهان، وظایف و مسئولیت ها. اما شناخت خدا و معرفت خدا که ریشه همه واقعیات، ریشه همه حقایق، با یک آیه قرآن ممکن. لازم نی همه آیات قرآن رو درباره خدا ما تفصیلا بدانیم. اجمالا ما باید یه معرفتی به دست بیاریم که ما رو به پروردگار مهربان عالم پیوند بده. همین، بدانیم که وجود مقدسی هست، آفریدگار، خالق، حکیم، سمیع، بصیر، علیم، و همه این صفاتش هم در جهان خلقت قابل مشاهده است. جهان محصول دانایی اوست، میوه حکمت اوست، ثمره رحمت اوست، حاصل کرم اوست، با بقیه صفات. یعنی ما واقعا اگر دل بدیم خدا رو با چشم دل در آینه هستی میتونیم مشاهده کنیم. گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. یار در این انجمن، یعنی در عالم، انجمن در این شعر که مال حکیم بزرگ الهی حاج مله هادی سبزواری، انجمن یعنی هستی، یار در این انجمن، یوسف سیمین بدن، آینه، خان جهان، او به همه روبروست. این دقت میخواد، اندیشه میخواد، چشم دل میخواد، چشم دلی که پیغمبر از این چشم تعریف میکنن و میفرماین هیچ کوری، هیچ نابینایی خسارت بارتر از کوردلی نیست. که من با چشم سر ببینم اما با چشم دل نبینم. البته چشم دل وقتی بینایی داره که حجاب معصیت‌هایی مثل بخل، حسد، حرص، کینه بروی این چشم پرده نینداخته باشه. اما حسود نمیتونه در آینه جهان جمال ازل و ابد رو ببینه، متکبر نمیتونه ببینه، حریص نمیتونه ببینه، بخیل نمیتونه ببینه. چون بخیل اگر خدا بین باشه دیگه بخل معنا نداره در وجودش. بخیل وقتی خدا بین باشه میدانه که لله ملک و سماوات و الارض، همه هستی ملک یک نفر، همه هستی و اون به وجود آورندش. ما اگر مالکیم اعتباری دارای ملکیتی نه ذاتی. چون ما مالک اعتباری هستیم، هر ملکی که ما داریم قابل انتقاله. ما میتونیم بریم محضر انتقال به دیگری بدیم، اما ملکیت خدا قابل انتقال نیست. به کی انتقال داده بشه؟ ملکیت او ذاتیه و حقیقیه. اگر من او رو با چشم دل مالک هستی بدونم، این مقدار زمین و پول و کارخونهی که پیشمه به عنوان امانت الله میبینم که محبت کرده در اختیار من قرار داده و مالک واقعی. وقتی از من زکات میخواد، صدقه میخواد، انفاق میخواد، خمس میخواد، اصلا دریغ نمی کنم از پرداختش، چون او رو با مالکیتش که ببینم اصلا احساس ملکیت نمی کنم و در پرداخت اون چه که دستور داده نه دلهوره دارم، نه دلم می سوزه، نه تنم می لرزه. ولی اگه پرده بخل روی چشم دل باشه، نه من با مالم هیچ کاری نمی کنم، و اگه پرده حرص رو چشم دلم باشه فقط جمع آوری می کنم، از هر جا می خواد باش، حلال، حرام، مال یتیم، قصد، رشوه، اصلا برام تفاوت نمی کنه که این مال چیه. پس میشه وجود مقدس او رو که جمال ازل و ابد و عشق بی نهایت و زیبایی بدون حدود در آینه جهان ببینم، گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. یه شناخت. وقتی من وجود مقدس او رو بشناسم، ضرورتاً دلم، عقلم، روحم نفسم به او پیوند میخوره، که این پیوند رو در عربی میگن اعتقاد، عقد یعنی گره. این که میگن فلان جوان خانومی رو برای خودش عقد کرد، یعنی بین این دوتا یه رابطه و یه پیوند و یه اتصال انسانی اخلاقی و شرعی برقرار شد. خب این چند تا شناخت من فهرستوار براتون عرض بکنم. پای شناخت که در میان بیاد، رخ سعادت، رخ خیر، رخ ارزش‌ها در دنیا و برزخ و آخرت خودشو به من نشان میده و هر نوع ترس منفی رو از من دور میکنه. وقتی در راه حرکت به کربلا وجود مبارک ابی عبدالله رو زین اسب یه خواب مختصری بردشون، کم بیدار که شدن این آیه رو خوندن: انا لله و انا الیه راجعون. کنار حضرت علی اکبر در حرکت، عرض کرد پدر چی شد که کلمه استرجاع به زبان جاری کرد؟ حضرت فرمودن همین الان که خوابم برد، خواب دیدم یه منادی داره ندا میکنه، این قافله در حرکت برای افتادن در کام مرگ. من به این خاطر انا لله و انا الیه راجعون گفتم. علی اکبر سوال کرد آیا ما اهل بیت همه وجودمون و روشمون و زندگیمون و فعالیتمون و کارمون بر اساس حق نیست؟ یعنی ما در همه چیمون هماهنگ با وجود مقدس پروردگار نیستیم؟ این معنی گفتار علی اکبر. آیا ظاهر و باطن ما، حرکات ما، حالات ما، اعمال ما، خواب و خور ما هماهنگ با حضرت حق نیست؟ امام جواب دادن حتما هماهنگ، حتما. وقتی حضرت فرمود حتما هماهنگ، ایشون در پاسخ پدر عرض کردن اذن لا نبالی بالموت، چه باکی از این که کاروان ما داره میره تو کام مرگ بیفته؟ خب بیفته، چه باکی؟ مرگ اگر مرد است گونزد منو، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من ز او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. این مرگ به نظر اولیاء خدا، به نظر اونایی که خدا رو خوب میشناختن، به نظر اونایی که با چشم دل در آینه هستی رخ زیبای بی نهایت معشوق رو تماشا می کرد. یه مقدار بحث داره پر گستردهی پیدا می کنه. من واردش نشم. آیات آخر سوره آل عمران رو اگر فرصت دارید امشب منزل تشریف بردید بخونید. چشم دل بیداران عالم رو. من آیه اولش رو میخونم که معلوم باشه از کجا بخونید. 6-7 آیه دنبال همه. الذین یذکرون الله، کسانی که همواره، نه یه بار، نه دو بار، نه یه شب، نه دو شب، همواره قلبشون توجه به خدا داره، همواره در هر حالی که هستن. الذین یذکرون الله، تا آخر عمرشونم این گونن، قیامن، در حال ایستادن، و قعودن، در حال نشستن، قیامن و قعودن، و علی جنوبهم، در حال غلطیدن به راست و چپ تو رخت خواب. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و در همه حالات در این بنای آسمان ها و زمین اندیشه می کنن تا با قدرت اندیشه بیشتر به خدا وصل بشن. یذکرون الله، قیامن و قعودن، و علی جنوبهم، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. حالا با این توجه قلبی و با این اندیشه پاک به چه نتیجه میرسن؟ ربنا، میگن ای مالک ما، ای مدبر ما، ای به وجود آورنده ما، ای تربیت کننده ما، ما خلقت هازا باطلا، چیزی رو در این عالم از آسمان ها و زمین و هر چی که هست به باطل نیافریدی، همه آفریده های تو حق. این نتیجه توجه عمقی دل به او و اندیشه در فعل او. خب شما حساب بکنید، مرد و زنی که به این نتیجه رسیدن ربنا ما خلقت هازا باطلا، حاضر میشن یک کار باطلی رو انجام بدن؟ به خودش قسم اگه حاضر بشه. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، من دو بار خدمت ایشون رسیدم. روز دفنشم بالا سر قبرش، بالا سر که میگم بالا سر، اون زمان میگودن 200,000 نفر از همه جای ایران برای تشییع جنازه اومده بودن. من خودم رو رسوندم به سر قبر وقت دفن کردمش. 10 سال سالگردشم در مسجد اعظم، من منبر بی تکرار رفتم از بس که وجود ایمانی و علمی و عقلی و عبادتی و خدمتی او گسترده بود. 88 سال شمسی و 91 سال قمری ایشون از دنیا رفت، آخرای عمرش این حرف رو زد که من به اندازه 5 دقیقه عمرم رو ضایع نکرد. این آدمی که چشم دلش بیدار بود، این آدمی که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون بوده، این آدمی که در آینه جهان با این چشم با عظمت قلب جمال محبوب ازل و ابد رو واقعا می دیده. یکی از شاگردانش که تنها جمله‌ای که میتونم دربارش بگم اینه که عالم بود و عارف دیوانه. خودش به من گفت، چون سالها با ایشون بود، به من گفتش ایشون با مرجعیتش، با نوشتنش، با نماز جماعتش، با مطالعه برای درس روزش، با درس دادنش، با مراجعات نامه از داخل و خارج ایران، با خوندن نماز شب طولانی، با خوندن قرآن، وقتی خسته می شد فقط می گفت یا الله، تمام خستگیش برطرف می شد، دوباره عین یه جوان کارشو ادامه میده. این پیوند، این اعتقاد، این اتصال به منبع انرژی بی نهایت، بی نهایت. این از اون انسانایی بود که بابا طاهر در حقش میگه خوش آنان که الله یارشون بی. من باید یک کاری بکنم یاری خدا رو به طرف خودم جلب بکنم، من باید به گونه زندگی کنم که خدا رو کمککار خودم قرار بدم، من باید در نمازم راست بگم ایاک نعبد، فقط تو رو عبادت میکنم. اگه فقط تو رو عبادت میکنم چرا تو زندگی متوسل به دروغ میشه، متوسل به پارتی میشه برای حق و ناحق کردن، چرا متوسل به تهمت میشم، چرا متوسل به غیبت میشم، چرا متوسل به گناهان کبیره و صغیره میشم؟ پس این ایاک نعبدی که میگم چی هست؟ اما اونی که میبینتش و میدانه یاره، مددکاره، کمککاره، کلیددار هستیه، تمام رشته‌های عالم به دست اوست، تمام کلیدهای هستی به دست اوست و میدانه که خزانه او بی نهایت و کم نمیشه، اون وقتی میگه ایاک نعبد با همه وجودش میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین و با همه وجودش میگه از تو فقط کمک میگیرم، نه از دروغ، نه از پارتی، نه از این و اون، نه از دلار، ایاک نستعین، فقط از تو یاری میخوام. نعم المولا و نعم النصیر، وجود مقدس او مولای خوبی است، یار خوبی است. خوش آنان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله کارشان بی. خوش آنان که دائم با تو باشند، بهشت جاودان بازارشان بی. اینا برای چی هم مرگ بترسن؟ چون اینا یافتن مرگ انتقال یه خونه به خونه دیگه است، و اونی که این گونه است در اون انتقال بسیار راحت منتقل میشه، بسیار راحت. امام ششم میفرماید، مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه در محجت البیضا در جلد هشتم در باب موت، الموت تحفت مؤمن، مرگ چشم روشنایی خدا به انسان مؤمن. چرا بترسم؟ هر چی ترس منفی است در اونها دیده نمیشه به هیچ عنوان. هر چی حقیقت مثبت در اونها دیده میشه. اینا محل طلوع واقعیات و حقایق و ارزش ها هستن. من یه دوستی داشتم تهران، مثل او خوشگریه تا الان ندیدم، مثل او در بیان حقایق الهی تا الان کم دیدم، مثل او در قرائت قرآن باید بگم ندیدم. چون هر وقت میشست یه صفحه قرآن رو با قرائت میخونه، هر کی اونجا بود زار زار گریه میکرد. قرآن خوندنش رو نفوذ میداد در عواطف مردم و در روحیات مردم. یه روز زمستون، چون عادت داشت برای رفع سرما کرسی میذاشت، یه نفر رفت دیدنش که آشنا بود باهاش، گفت پای کرسی نشستم. من این طرف کرسی، اونم اون طرف کرسی. در محضر نورانیش از مرگ صحبت کردم، گفتم مرگ فراغ از دست دادن، رنج جان کندن. به من گفتش که اینایی که داری میگی من اصلا حالیم نمیشه، نمیفهم. این مرگی تو، مرگی که تو داری میگی من نمیدونم چی، اما من مرگی که الهیه، تحفه است، هدیه است، بهت نشون بدم. گو منو نگاه کن، مرگ اینه. سرشو گذاشت رو کرسی و از دنیا رفت. چه تشییع جنازی هم ازش شد. انقدر بزرگ بود که توی مسجدم، در زمینی که وقف مسجد نبود ولی مال مسجد بود، دفنش کردن روز عاشورا. چه تعبیر عجیبی ابی عبدالله از مرگ کرده. وقتی لشگر آرایش داده شدن و آماده برای جنگ شدن، امام به یارانش فرمود مرگ یه پله، یعنی مرگ رو سرتون نیست، مرگ رو سینتون نیست، مرگ زیر پاتونه. یه پله که شما از روی این پل رد میشین، یعنی کف پاری میذارید رو کله مرگ و رد میشین. خب یه شناخت که واقعا بر ما واجبه اگر خواهان خیر دنیا و آخرت باشیم، وجود مقدس اوست. شناختش هم مشکل نیست، 10 دقیقه آدم میتونه وجود مقدس او رو در دلش پیدا کنه، در جانش بیابه. با یه آیه قرآن، آیه 164 سوره بقره. من متن آیه رو میخونم ولی توضیح نمیدم، چون توضیحش رو اگه جوانای جلسه بخوان باید 10 تا کتاب بهشون آدرس بدم. ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش آسمان ها، که حالا قرآن عددشو میگه 7 آسمان، ولی این عالم بالای سر ما، تا الان من خبر جدید ندارم، تا الان 300 میلیون کهکشان در او پیدا کردن و هر کهکشانی نسبت به کهکشان بالاتر خودش کوچیک و هر کهکشانی دارای میلیاردها منظومه شمسی و سیاره است. در آفرینش آسمان ها و زمین، زمین که دیگه در دسترس ماست، خاک نرم، شما ببینید این خاک نرم از زمانی که زمین به وجود اومده، که باز آخرین آماری که از عمر زمین دارم 4 میلیارد و 500 میلیون ساله، از این خاک چی در میاد؟ یکی از اون چیزایی که خاک در اومده ما خودمون هست، منها خلقناک، شما خاک در اومده. در این خاک شقایقی نهفته است که وقتی ما رو از این خاک بیرون آورد، ما گوش و چشم و پلک و ابرو و لب و دهن و دندون و پوست و خون و رگ و پی و استخوان و مفصل پیدا کردیم، همه اینا در ذات خاک نهفته بود، همه اینا. یکیش خود ما، زمین، میلیون ها گل متنوع از همین خاک میاد بیرون، میلیون ها روییدنی خوراکی از این خاک میاد بیرون، میلیاردها درخت الان از خاک سر در آورده و روی گرده زمینه، هزاران قنات و چشمه و جوی روی این زمینه و مال زمینه، هزاران معدن در این زمینه. همین الان امروز خبرش بود، چینی ها اومدن افغانستان یه معدن مس پیدا کردن در جهان از نظر داشتن مس بی نظیر. ما خودمون در خاک خودمون نمیدونم چند تا معدن داریم، معدن روی داریم، معدن نقره داریم، معدن طلا داریم، معدن مس داریم، معدن آهن داریم، معدن گاز داریم، معدن نفت داریم، معدن انواع مواد برای کارخونه ها داریم، معدن اورانیوم داریم که یک کیلوش نمیدونم قیمتش چند، مال خاک همش، ولی انقدر ما رو بزرگ آفریده که زمین زیر پامونه، ار رو کلش رد میشه، اما نمیشناسیمش، نمیدونیم چی. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار، رفت و آمد شب و روز، چجوری شب و روز میان و میرن، بر اثر گشتن زمین به دور خودش. حالا وزن زمین رو تو کتابا نوشتن، باید از رو بخونم وزن زمین رو، این زمین با این وزن، با این پنج قاره، با این پنج اقیانوس، با این کوه‌ها 4,500,000,000 ساله داره دور خودش میچرخه، متلاشی نمیشه، از مدار فرار نمیکنه. این زمین وقتی دور خودش میچرخه، نصفش میشه رو به خورشید، میشه روز. وقتی که نصفش پشت به خورشید میشه، میشه شب. اگر این گردش نبود و روز ادامه داشت، تمام موجودات زمین میسوختن. اگر شب ادامه داشت، همه موجودات زمین یخ می‌زدن. حالا فقط منفعت گردش او برای پدید آوردن شب و روز تنها نیست، خدا می‌دونه زمین چقدر منفعت داره. اگر از زمان آدم این زمین جنازه ها رو نمیخورد، الان در تمام قاره ها چند صد متر مرده روی مرده بود، ولی دائما مرده ها رو میخوره و زمین رو دوباره آماده میکنه بعدی ها ازش استفاده کنن. خود این خوردن مرده ها رحمت پروردگار، لطف خداوند. و اختلاف لیل و نهار و ما و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، و این کشتی هایی که 500,000 تن 800,000 تن با 2,000 کانتینل پر از جنس از این اقیانوس میرن اون اقیانوس و فرو نمیرن. یه ریگ ما بندازیم تو آب فرو میره، اما هزاران تن کشتی بار داره، روی آب راحت حرکت میکنه، فرو نمیره. خیلی جالبه، قرآن میگه کار منه، یعنی خدا میگه کار من. زمانی که مهندس کشتی تایتانیک کشتی رو ساخت که در روزگار خودش 100 سال پیش بهترین و مدرنترین و مهمترین کشتی در جهان بود، من نوشته این کشتی رو خوندم، حدود 200 صفحه هست. صاحب کشتی وقتی کشتی رو پر از جنس و نزدیک 1000 نفر رو سوار کرد، از بندر موتورش روشن شد، حرکت کرد، به اونایی که وایساده بودن تماشا میکرد گفت خدام نمیتونه این کشتی رو غرق کنه، از دست خدا بردنش بیرون، اینقدر قویه. وسط اقیانوس اطلس کشتی نصف شد و فرو رفت در اعماق اقیانوس با مسافر و با بار. و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزلنا من السماء من ماء فأحیا به الارض و بس فیها من کل دابه. بارانی که میارم پایین زمین مرده رو زنده میکنم و هر نوع جانداری رو روی زمین پخش میکنم و تصریف ریاح و جابجا کردن بادها، چون بادها اگه یه جا بوزه همه رو نابود میکنه، جابجا کردن بادها. و سحاب المسخر بین السماء والارض و ابرهایی که میان آسمان و زمین به سود شما به کار گرفتم. همه اینا لآیات، نشانه های قدرت من، وجود من، رحمت من، لطف من، احسان من لقوم یعقلون، برای مردمی که اندیشه کنن، ببینن، بفهمن، اندیشه کنن، منو پیدا کنن و به من پیوند بخورن. یایه با همین یایه خیلی راحت خدا رو میشه پیدا کن، با همین یایه خیلی راحت میشه با خدا پیوند خورد، با همین یایه میشه به خدا معتقد شد. خب این یه شناخت واجب وجود مقدس او رو بشناسم. اگه او رو نشناسم هیچ چی رو نمیتونم بشناسم، حتی خودم، حتی مسئولیت هم، حتی وظائفم. شناخت او، شناخت جهان، شناخت خود، شناخت تکالیف خود به ایجاد سعادت دنیا و آخرت ما کمک میکنه. یعنی اگه بریده از او و از عالم و از خودم باشم، مهر تیر بختی ابدی رو به پیشانی خود خواهم زد. حالا این شناخت چه منافعی داره؟ ان شاء الله زنده بمونم فردا شب براتون بیان میکنم. شب سوم جلسه است. الان اهل بیت در راه برگشتن به کربلا. اون چند روزی که شام بودن بسیار به اونها سختگیری شد، بسیار. این 84 زن و بچه رو توی خانه خراب به که نمیشد برن تو اتاقاش بخوابن، ترس از این بود سقفا بیریزه. خونه های اون وقتم بزرگ بود، تو حیات جاشون داده بودن. حالا در زبان مردم ایران تعبیر میشه به خرابه، ولی یه خونه بوده که این خونه پایه و بنیانش سست بود، همه رو اونجا جا داده بودن. بعضیاتون سوریه رفتیم، روز سوریه گرمه تا حدی، شب سوریه خونک. زین العابدین می‌فرماید اینجایی که ما رو جا داده بودن بر اثر گرمای روز و خونکی شب صورت بچه‌های ما پوس انداخت. شماهایی که دختر دارین، دختر کوچیک، شماهایی که پسر دارین، پسر کوچیک، میدونید من چی میگم. این پوس انداختن صورت ها بعد چند رو صورت رو زخم میکنه. دوا نمیدادم، آب تو خرابه جیره بندی بود، قضا در خرابه جیره بندی بود. زین العابدین رو منبر مسجد شام فرمود مردم، اگر جد ما پیغمبر به شما سفارش کرده بود که بعد مرگ من هر نوع آزاری میتونید به اهل بیت من بدین، دیگه میخواستین چی کار کنید؟ چه آزاری بوده که به ما ندادید؟ مردان ما رو کشتی، نگذاشتید بدنهاشون رو دفن کنید، ناموس پیغمبر رو به اسارت گرفتی. روز خرابه گرم بود. راوی میگه من یه روز دیدم یه خانوم بزرگواری اومده بیرون خرابه، زین العابدین بیرون به دیوار تکیه داده بود، گفت عمه جان برگرد، الان مامورین یزید میرسن، بدن تو دیگه بیشتر طاقت تازیان خوردن نداره. علت این که زین العابدین از خرابه می اومد بیرون کنار دیوار سایه می گرفت این بود که آفتاب به این حلقه های زنجیر گردنش که می تابی، حلقه ها رو داغ می کرد، پوست زین العابدین رو آزرده می کرد. خدایا ما و خانواده و نسل ما رو از قرآن و اهل بیت جدا مکن. خدایا شهدا رو از زمان آدم تا الان مورد رحمت ویژه‌ات قرار بده. گذشتگان همه ما و همه اهل این مملکت و همه شیعیان رو مورد مغفرت و آمرزش قرار بده. امام زمان رو دعاگوی ما و نسل ما قرار بده.